کے کچھ علاقوں پر باغی افواج کا اچانک حملہ اور قبضہ، کیا مشرق وسطی ایک اور جنگی محاذ کی جانب بڑھ رہا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ پیر کے روز انقرہ میں اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کی خانہ جنگی میں مخالف فریقوں کی حمایت کرنے والے ترکی اور ایران نے باغیوں کی جانب سے حلب شہر پر قبضے کے بعد قیام امن کے لیے روس کے ساتھ مل کر سفارتی کوششیں دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے شام میں حکومت مخالف افواج نے اچانک پیش قدمی کر کے شام کے دوسرے بڑے اور تاریخی شہر حلب اور کچھ دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ شام میں باغیوں کا یہ حملہ ملک کی 13 سالہ خانہ جنگی کا سب سے شدید حملہ ہے۔ یہ حملہ ایسے حالات میں ہوا ہے جب شام میں بشار الاسد کی حکومت کے ماضی کے سپورٹرز روس اور ایران دیگر محاذوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ روس یوکرین جنگ میں مصروف ہے، جبکہ شام میں ایران کی حمایت اللہ حزب اللہ کو اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ شام میں یہ حالیہ جھڑپیں ایک ایسے وقت میں شروع ہوئی ہیں جب خطے میں جاری ایک اور تنازع میں لبنان اور حزب اللہ کو اسرائیل کے ساتھ 60 دن کی جنگ بندی پر اتفاق کیے ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ خطے کا یہ نیا تنازع کیا رخ اختیار کرے گا؟ شام میں اس نئی لڑائی سے کیا مشرق وسطی ایک اور جنگی محاذ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ آج کے شو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے شام میں تشدد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفان دیوجارک نے لڑائی میں فوری خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بیان میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ عام شہریوں اور شہری ڈھانچے کے تحفظ کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔
شامی باغیوں کا کہنا ہے کہ شام کے بڑے شہر حلب کے زیادہ تر حصے اور کچھ اور قصبوں پر قبضہ کرنے کے بعد اب وہ حما کے دیہی علاقوں میں شامی فوج سے لڑ رہے ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد شامی حکومت اور اس کے حمایت یافتہ روسی افواج کی جانب سے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر فضائی حملے جاری ہیں، جبکہ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے صدر بشار الاسد بھاری ہتھیاروں اور فوجی دستوں کی مدد سے فرنٹ لائنز کو مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ باغی فورسز کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ کچھ خاندانوں کے لیے نئے سرے سے لڑائی کا مطلب ان گھروں کو واپسی ہے جہاں سے وہ بہت پہلے بھاگ گئے تھے۔
ہم مظلوم اور محروم ہیں، کوئی سفر کرنا چاہے تو حکومت روک دیتی ہے۔ یہ بہت مشکل صورتحال ہے، یہاں حالات بہت مایوس کن ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جائیں، یہاں تک کہ کرائے بھی بہت مہنگے ہیں۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تنازع کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور خطے میں امدادی کاروائیوں میں خلل پڑا ہے۔ درجنوں عام شہریوں سمیت سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ باغی فورسز نے یہ حملہ ایسے وقت کیا ہے جب شامی حکومت کے اہم اتحادی حزب اللہ اور روس اسرائیل اور یوکرین کے ساتھ جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ باغی جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ وہ برسوں سے حکومت کے کنٹرول سے زمینیں چھیننے کے انتظار میں تھے۔
اللہ سبحانہ وتعالی، خدا نے ہمیں اس علاقے کو 1-2 دنوں میں لینے کی ہمت دی۔ یہ علاقہ جو کئی سالوں سے حکومت کے زیر کنٹرول ہے، لیکن خدا نے صرف چند دنوں میں حکومت کو ہم سے بدل دیا ہے۔
حلب شہر کے اندر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ آئندہ جو بھی انتظام سنبھالے گا وہ روز مرہ زندگی کو بہتر بنائے گا۔
ہم مظلوم اور محروم ہیں، کوئی سفر کرنا چاہے تو حکومت روک دیتی ہے۔ یہ بہت مشکل صورتحال ہے، یہاں حالات بہت مایوس کن ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کہاں جائیں، یہاں تک کہ کرائے بھی بہت مہنگے ہیں۔
اس 13 سالہ تنازع میں تازہ ترین پیش رفت نے خطے کے معاملات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور ایک بڑی جنگ کے امکان میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسد حکومت کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے، جبکہ اس وقت حکومت کی تبدیلی کے عمل میں مصروف امریکہ تمام فریقین سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ حلب اور دیگر جگہوں پر عام شہریوں کی زندگیوں اور بنیادی شہری ڈھانچے کی حفاظت کریں۔ حیدر مرڈوک کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
بشار الاسد کی حکومت کے مخالف شامی رہنما ہادی البحرہ نے استنبول میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ شام میں جاری خانہ جنگی کا واحد سیاسی حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنا ہے، تاہم شامی حکومت کی جانب سے اس میں مسلسل خلل ڈالنے کی وجہ سے شام میں استحکام کے امکانات میں بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔
نرى ان النظام لا يستجيب الى مطالب الشعب،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے عوام کے مطالبات پر عمل نہیں کیا تو یہ فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ ہم اپنی سرزمین کو آزاد کرائیں گے اور تمام شامی عوام کے حقوق بحال کریں گے، دروز سے لے کر الوی، سنی، شیعہ، کرد، آشوری اور آرمینائی جو معاشرے کے تمام حصوں میں ہیں۔ شام میں تمام تہذیبوں اور تمام نسلوں کا بھرپور تنوع پایا جاتا ہے۔
شام میں پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کرتے ہوئے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ کا موقف پہلے سے واضح ہے کہ شام میں ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جسے عوام منتخب کریں۔
ہم فوری طور پر تنازع میں کمی، شہریوں اور اقلیتی گروہوں کی سلامتی چاہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہماری پالیسی وہی ہے اور وہ یہ کہ ہم اس خانہ جنگی کے مستقل خاتمے کے لیے ایک سنجیدہ اور قابل بھروسہ سیاسی عمل دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہونے والا سیاسی تصفیہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردار نمبر 2254 کے مطابق ہو۔ ہماری پالیسی سے متعلق کچھ نہیں بدلا۔ اسد ایک ظالم ڈکٹیٹر ہے جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ شام کے اندر معصوم شہریوں کا خون، اس کی اپنی عوام کا خون۔ آخرکار ہم آگے ایک ایسا سیاسی عمل دیکھنا چاہتے ہیں جس میں شامی عوام کو اپنے رہنماؤں کے انتخاب کا حق حاصل ہو۔ ہمیں اس کا بھی یقین ہے کہ اگر روس اور ایران شام کے اندر اپنا غیر مستحکم کرنے والا اثر ختم کر دیں گے تو یہ مددگار ہوگا۔ ہم انہیں کوئی ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے پہلے صورتحال کو خراب کرتا دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے جو کہ صرف شامی عوام نہیں بلکہ باقی خطے کے لیے بھی مددگار نہیں۔
انقرہ میں ترک وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ کانفرنس کے دوران ایرانی وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا کہ شام پر حملوں میں تکفیری دہشت گرد گروہ کا بھی ہاتھ ہے جس کا مقصد غزہ اور لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔
حمایت
اسلامی جمہوریہ ایران شام، شامی حکومت، شامی عوام اور شامی فوج کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ جس طرح ہم ماضی میں شام کی حکومت، فوج اور عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم مستقبل میں اسی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکیہ نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ مشرق وسطی کا تنازعہ شام تک پھیل سکتا ہے۔ ترک صدر کے مطابق ان کا ملک شام میں ہونے والی پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ شام کی علاقائی سالمیت اور قومی اتحاد کا تحفظ کیا جائے اور 13 سال سے جاری عدم استحکام کا خاتمہ شامی عوام کے جائز مطالبات کے مطابق اتفاق رائے سے کیا جائے۔ ہم اپنے ملک کی قومی سلامتی کو ترجیحات کے فریم ورک کے نقطۂ نظر سے ان زمینی کارروائیوں کا لمحہ بلمحہ تجزیہ کر رہے ہیں اور ہم کسی بھی ایسی کارروائی کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں جس سے اسے نقصان پہنچے۔
ترکیہ کے سابق سفارتکار اور تجزیہ کار آئیدن سلجن کہتے ہیں کہ اگرچہ باغی گروپس کی جانب سے حلب پر قبضے کی کارروائی کے پیچھے ترکیہ کا ہاتھ نہیں تھا، تاہم شام میں ہونے والی اس پیش رفت سے ترکیہ کو فائدہ ہوگا۔ آئیدن ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد سے گفتگو کر رہے تھے۔
میرے خیال میں باغی جہادی قوتوں کے اس اتحاد کے پاس اس کارروائی کے لیے یہی صحیح موقع تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے خطے میں اسرائیل نے ایران کے بازو کاٹے تھے۔ حزب اللہ جو شام میں موجود تھی، اس کے لیے لبنان محفوظ جگہ تھی، لیکن وہاں بھی اسرائیل نے اسے خوب مارا۔ خود ایران جو اپنی پاسداران انقلاب یا کچھ افواج کے ذریعے شام میں موجود تھا، وہ بھی کمزور ہو گیا۔ اگر آپ شام میں ایران اور حزب اللہ کو بشار الاسد کے اتحادی شمار کرتے ہیں تو روس اسد حکومت کا دوسرا اتحادی ہے۔ روس کی اس وقت توجہ بٹی ہوئی ہے اور وہ اس وقت یوکرین میں بھی مصروف ہے اور امریکہ صدارت کی منتقلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ ترکی نے ایک نئی قسم کا عمل شروع کیا تھا جو کچھ سیاسی قوتوں اور ترکی میں قید پی کے کے رہنما عبداللہ اوچلان سے متعلق ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں ادلب اور اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں پہلے سے معلومات تھی۔ روسی فضائیہ نے ادلب اور اس کے اطراف میں بمباری شروع کی تھی اور ساتھ ہی شامی افواج بھی ادلب پر گولہ باری کر رہی تھیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر عثمان جیسی جگہ جو ترکی کی سرحد سے انتہائی قریب ہے، وہاں کی آبادی بڑھ کر 10 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے میڈیا نے زیادہ کور نہیں کیا ہے، لیکن یہ ملک کے اندر بے گھر ہونے والے لوگ ہیں اور ان کا تعلق زیادہ تر مشرقی حلب اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے ہے، لہٰذا وہ بھی ان مسلح تنظیموں جیسے ہے تو تحریر الشام اور سیرین نیشنل آرمی پر دباؤ ڈال رہے تھے، جو کہ ایک بڑی تنظیم ہے اور جس نے انہیں بنایا اور تربیت دی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ان سب عوامل نے باغیوں کو یہ یقین دلایا کہ کاروائی کا یہی صحیح وقت ہے۔
ترکی کیوں شامی اپوزیشن گروہوں کی حمایت کر رہا ہے؟
Turkey's position is clear. It's not recent.
ترکی کا موقف بہت واضح ہے۔ 2011 کے آغاز سے جب نام نہاد عرب سپرنگ شروع ہوئی تھی، تب سے ترکی کا یہی موقف ہے۔ یہ کوئی نیا موقف نہیں ہے اور یہ بڑا واضح ہے۔ اگر آج کی بات کریں تو ایرانی وزیر خارجہ انکرا میں تھے، جہاں ترک وزیر خارجہ کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، جس میں ترک وزیر خارجہ نے شام کے اندر ایک سیاسی حل کے بارے میں بات کی جو شام کے تمام گروہوں کے مطالبات کو پورا کرے، اور اس حقیقت پر بھی زور دیا کہ شام میں گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اس میں غیر ملکی ہاتھ تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایرانی وزیر خارجہ کا موقف اس کے بالکل الٹ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں امریکی مداخلت یا اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ تو ترکی کی حکومت کا موقف بڑا واضح ہے کہ صدر بشار الاسد اپنا انداز بدلیں، صدر اردوان کے ساتھ اور شامی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئیں۔
ایرانی وزیر خارجہ کی ترک حکام سے ملاقاتوں کے بعد اب سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں علاقائی طاقتیں شام میں جنگ بڑھنے سے روک سکتی ہیں؟
ترکی کا سرکاری موقف شام اور خطے میں کشیدگی کے خلاف ہے، کیونکہ ترکی پہلے ہی 50 لاکھ سے زیادہ، شاید 80 لاکھ شامی مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر مہاجرین استنبول میں ہیں۔ ترکی کو مہاجرین کی ایک نئی لہر کے بارے میں شدید تشویش ہے، لیکن پھر اگر شام میں زمینوں کی نئی تقسیم اور نئے نقشے تیار کیے جاتے ہیں، جس کا مرکز حلب ہے، جو کہ ایک بڑا آبادیاتی، ثقافتی، اقتصادی اور صنعتی مرکز ہے، اور جو کچھ پناہ گزینوں کو شام واپس جانے کے لیے راغب کرتا ہے، تو یہ ترکی کے لیے ایک خوش آئین پیش رفت ہے۔ تو ہاں، جبکہ ترکی سرکاری طور پر کسی بھی قسم کی کشیدگی میں اضافے کے خلاف ہے، شاید اس معاملے کو نظر انداز کر کے اور آپریشن میں کسی بھی طرح سے حصہ نہ لے کر، ہو سکتا ہے اس میں ترکی کی جیت ہو۔
اس حالیہ تنازع کا علاقائی سلامتی پر کیا اثر پڑے گا؟
اگرچہ ترکی اس آپریشن کی منصوبہ بندی اور تیاری کا حصہ نہیں تھا جو ہے تو تحریر الشام اور اس سے منسلک فورسز کے ذریعے ہوا، لیکن میرے نزدیک ترکی اس میں فاتح اور ایران شکست خوردہ فریق کے طور پر ابھرتا ہے۔ روس اس وقت صرف تماشائی ہے۔ اگر ہم خبر رساں ادارے رائٹرز کی کچھ رپورٹس کی بات کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ متحدہ عرب امارات، شام اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی کچھ بات چیت ہوئی ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آیا صدر بشار الاسد اب باغیوں سے نجات پانے کے لیے اسرائیل کی حمایت کے بدلے ایرانی حمایت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن شاید اب صدر بشار الاسد کے لیے اس قسم کے معاہدے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسد شاید روس اور ایران کی معمولی حمایت سے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کی کوشش کریں گے۔
خطے میں شروع ہونے والی اس نئی کشیدہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کامران بخاری، جو نیو لائنس انسٹیٹیوٹ میں سینئر ڈائریکٹر ہیں اور عالمی امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ کامران، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کامران، مشرق وسطی میں دو جنگی محاذ پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں، غزہ اور لبنان، اور اب شام میں باغیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ شام کی صورتحال کا غزہ اور لبنان کے تنازعات پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، اس کا میں سمجھتا ہوں الٹ جو ہے وہ ایک کوریلیشن ہے، کازالٹی ہے۔ غزہ کی جنگ اور اس کے بعد لبنان میں جو اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے شام میں جو چڑھائی کی ہے، ریسرجنس ہوئی ہے باغیوں کی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مین سینٹر آف گریویٹی ہے اس خطے کے اندر، بیلنس آف پاور کے حوالے سے۔ جہاں تک تو میں نہیں سمجھتا کہ مزید جو ہے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جو ہے کوئی بڑے پیمانے پہ جنگ ہوگی۔ جو ہونی تھی وہ ہو گئی، اور اسی طریقے سے غزہ جو ہے وہاں پہ تقریباً جو ہے حماس کو شکست آلموسٹ ہو چکی ہے. وہ اب اس طریقے سے دوبارہ تو حکومت میں آئیں گے نہیں, اور اگر دوبارہ حکومت میں آ نہیں سکتے تو مزید وہاں پہ بھی جنگ نہیں ہوگی. تو آئی تھنک جو بیٹل اسپیس ہے وہ شفٹ کر گیا ہے شام کے اندر.
اوکے, اس پیش قدمی کی قیادت کرنے والی ہیئت تحریر الشام نے جولائی میں اپنے ایک بیان میں ترکیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ شامی پناہ گزینوں کی حفاظت سے متعلق اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کریں. ترکیہ کتنا لیوریج یا اثر و رسوخ رکھتا ہے اس تنظیم پر, اور شامی حکومت کے جو مخالف دیگر باغی گروپس ہیں ان پر؟
جی دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے, کیونکہ ایک تو ترکی فوجیں جو ہیں وہ شام کے اندر ہیں, اس کے جہاں پہ ادلب کے گرد و نواح میں ان کے جو ہے وہ ایک بفر زون ہے, وہاں تعینات ہیں. اور پھر یہ ہے کہ حیات تحریر الشام اور سیرین نیشنل آرمی کی جو تنظیمیں ہیں, جو دو بڑی تنظیمیں سامنے آئی ہیں, ظاہر ہے ایچ ٹی ایس ایس این اے سے بڑی ہے, یہ دونوں کی دونوں جو ہیں ان یہ پراکسیز ہیں ترکی کی. تو ایسا نہیں ہے کہ ترکی جو ہے وہ کوئی بائی اسٹینڈر ہے, ترکی باقاعدہ اس میں شامل ہے. میں تو یوں کہوں گا کہ اس کی پلاننگ اور وغیرہ وغیرہ جو لوجسٹیکل پلاننگ اور اس کی پریپریشن اور جو دیگر ضروریات ہوتی ہیں کسی بھی جنگی کارروائی کو شروع کرنے میں, اس میں سمجھتا ہوں ترکی پیش پیش ہے.
ٹھیک, اس تنازع میں بھی آپ نے ترکی کا ایک ذکر شریک, اس تنازع میں شریک بن کے ترکی کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیں ترکی جو ہے کئی دہائیوں سے جو ہے یہ شام کے اندر اور پھر ساتھ ہی ساتھ عراق کے اندر جو ہے وہ بلاکڈ تھا, ایران نے اس کو بلاک کیا ہوا تھا. ایران کا جو ہے 80 کی دہائی سے لے کے اب تک جو ہے ایک بڑھتا ہوا جو ہے اثر و رسوخ تھا, ایک کنٹیگوس سفیئر آف انفلوئنس تھا ایران کے بارڈر سے لے کے ایسٹرن میڈیٹرینین کے جو ہے نا واٹرز تک. تو اور ترکی جو ہے اس تھیٹر میں کھیل نہیں پا رہا تھا. اب چونکہ ایران اور اس کا جو پراکسی نیٹ ورک ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اسرائیل کے ہاتھوں, تو یہ تو ترکی کے لیے ایک ہسٹورک مومنٹ تھا. اور میں نے تو بلکہ اکتوبر 3 کو ایک مضمون بھی شائع کیا تھا جیو پولیٹیکل فیوچرز کے اندر, جس میں میں نے اس بات کو پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ اب ترکی اور اس کے جو پراکسی سیرین باغی ہیں وہ حرکت میں آئیں گے. اور وہی ہوا ہے. دیکھیں یہ ایک جیو سیکٹیرین جو ہے کانفلکٹ ہے جس کے اندر ترکی اور ایران کی کشمکش چل رہی ہے. جیسے میں نے کہا ایران کو سبقت تھی, اب ترکی جو ہے اس سچویشن کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ وہاں پہ جو ایران کی کمزوریاں ہیں اور جو چنک ان دی آرمر ہے ایران کے جو ہے نیٹورک کے اندر, اس کی بھرپور طریقے سے جو ہے نا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے.
ٹھیک, لاسٹ کوشچن یہ کہ ترکی اور امریکہ کی طرح سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی باغیوں کے حامی ہیں, کیا آپ کو وہ اس ایشو میں انوالو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یا وہ اس تنازع سے خود کو دور رکھیں گے؟
دیکھیں یہاں پہ ذرا مسئلہ پیچیدہ ہے. جو باغی قوتیں ہیں وہ لارجلی اسلامسٹ ہیں, یا جو اکثریت ہے وہ اسلامسٹ ہیں, اور سعودی عرب اور یو اے ای کا تو موقف بالکل کلیئر ہے اس کے اوپر کہ وہ اس قسم کی کسی بھی قوت کا جو ہے نا سامنا نہیں ساتھ نہیں دیں گے. لیکن ان کے لیے ایک مہمہ ہے, ایک ڈلما ہے کہ ایک طرف ایران کو رول بیک کرنا ہے, یہ ان کے جو ہے نا حق میں ہے, لیکن اگر اس کے نتیجے میں ترکی اور اسلامسٹ قوتیں جو ہیں وہ شام کے اندر تقویت پاتی ہیں تو یہ بھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حق میں نہیں ہے بلکہ جو ہے ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو یہ بیلنس کرنا بہت مشکل ہوگا. امریکہ میں تو آپ کو پتا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ منیمم جو ہے انوالومنٹ چاہتے ہیں مشرق وسطی یا کسی بھی تھیٹر کے اندر جنگی اعتبار سے, تو یہ بھی جو ہے ابوظہبی اور ریاض کے لیے ایک تشویش کا اور لمحہ فکریہ کا جو ہے ایک فیکٹر ہے. اور پھر آئی تھنک یہاں اسرائیل بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے شکار ہو چکا ہے ایک کیچ 22 سچویشن کا, کہ جہاں ایک طرف ایران کے اثر رسوخ کو رول بیک کرنا تھا وہاں اس کا نتیجہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسد حکومت کا تختہ الٹ جائے. تو ایک بہت ہی پیچیدہ سچویشن ہے. اب یہ کس جانب جاتی ہے, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ بھی دیکھنا باقی ہے.
بہت شکریہ کامران بخاری ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں سچویشن میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ترکی اور اس کی پراکسیز جو ہیں وہ ہمیں حرکت میں نظر آئیں گے. بہت شکریہ. مشرق وسطی میں ہونے والی اہم تبدیلیوں پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید قندیل عباس, جو قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. بہت شکریہ آپ کا. قندیل, ابھی اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لبنان میں 60 دن کی جنگ بندی پر اتفاق ہوئے, ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ باغیوں نے اچانک شام میں جارحانہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں. اس پیش رفت کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟
جی بالکل, ایک طرف تو غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی تھی لیکن 14 مہینے کے باوجود وہاں جنگ بندی نہیں ہو سکی, لیکن 60 ڈیز کے اندر یعنی 2 مہینے کے اندر حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ بندی ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ نے بڑا شدید قسم کی مزاحمت کی اسرائیل کے سامنے, اور اس وقت نیریٹو یہ جنریٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ٹرکی کی مدد سے انتہا پسند گروپوں کو بشار الاسد کے خلاف ایکٹیویٹ کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل شام کو اپنے خلاف ہونے والی مزاحمت کا بنیادی ستون یا مرکزی ستون سمجھتا ہے. اور ان کا خیال, اسرائیلیز کا خیال یہ ہے کہ جب تک بشار اسد کی حکومت وہاں پر قائم ہے تو آئندہ بھی اسرائیل کے لیے وہاں سے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. اور لیکن اس طرح کا جب یہ جو موو سامنے آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کے چانسز ہیں بلکہ ایران اور ٹرکی کے درمیان بھی ایک کمپٹیشن کی فضا قائم ہوگی, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس خطے میں مزید پھیلے گی بلکہ تقریباً تمام عرب ممالک کے لیے فیوچر میں ایک انسٹیبلٹی کا پیغام لا سکتی ہے.
صحیح, اسرائیل نے پچھلے ایک سال کے دوران شام میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے, اس کے علاوہ لبنان میں بھی اسے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں. کیا باغیوں نے حزب اللہ کو کمزور سمجھ کر یہ جو موجودہ حملہ ہے اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام میں اپنی کارروائیاں شروع کی ہیں؟
جی بظاہر تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اور ملٹری لیڈرشپ بھی اسرائیل کے حملوں میں ماری جا چکی ہے, اور تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ اب حزب اللہ شام کے اندر آ کر دوبارہ سے اپنا رول شاید پلے نہ کر سکے. لیکن مجھے اس سے ڈفرینٹ سیناریو نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیل نے شدید بمباری کی, ان کی ٹاپ لیڈرشپ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ماری گئی, لیکن اس کے باوجود حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف بھی بڑا شدید ریٹیلیٹ کیا, اور ابھی 27 نومبر کو جو سیز فائر ہوئی ہے اس کی دونوں طرف سے وائلیشنز بھی ہو رہی ہیں, یعنی ابھی تک حزب اللہ رکی نہیں ہے. اور دوسری طرف حزب اللہ نے اور جو باقی ریزسٹنس بلاک کے نام سے مشہور عراق, یمن اور حزب اللہ کا ایک الائنس ہے ایران کے ساتھ, وہ اپنے آپ کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. اور میرا خیال یہ کہ 910 کلومیٹر کی لمبی جو کامن بارڈر ہے ٹرکی اور سیریا کا, اس کی وہی شکل ہونے جا رہی ہے جو افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو جس تجربے سے پاکستان گزرا ہے یعنی ماضی میں اس طرح کے گروپوں کی حمایت کرنے کی وجہ سے, اب اگر ٹرکی اس طرح کے گروپوں کی حمایت کرتا ہے تو جو ترکی کا ایک سیکولر معاشرہ ہے اس کے اندر اس طرح کی مذہبی انتہا پسندی آ سکتی ہے, اور خود ٹرکش سوسائٹی اس سے شدید ڈسٹرب ہوگی.
ایران شام کا بڑا حامی ہے غزہ میں حماس, اور لبنان میں اس کے حمایتی گروپ حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کے بعد, کیا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پہلے کی طرح شام کی مدد جاری رکھ سکے؟
میرا خیال ہے کہ ایران نے سیریا کو اپنی ریڈ لائن بنایا ہوا ہے, اور ماضی میں بھی جب 2011 کے بعد وہاں پر ایسی کوششیں ہوئی کہ بشار اسد کی حکومت کو گرایا جائے تو ایران نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ شام کے اوپر کوئی بھی حملہ ایران کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایران کی جو ڈیفنس پالیسی ہے وہ اس پہ بیس کرتی ہے کہ ٹو ڈیفینڈ ایرانین لینڈ آؤٹ آف ایرانین بارڈرز, تو اس اگر اصول کو مد نظر رکھا جائے تو وہ آل آؤٹ وار کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر سیریا کو کوئی خطرہ ہوا. میرا خیال ہے ایران اس کو اپنی ریڈ لائن سمجھے گا, اور خصوصاً اس لیے کہ اسرائیل کو اگر وہ اس کے خلاف کاؤنٹر کوئی کرنا چاہتے ہیں ایکٹیویٹیز کو تو اس کے لیے لاجسٹک سپورٹ ساری صرف سیریا کے رستے جا سکتی ہے, اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ایران کا جو کردار ہے سیریا کے اندر آلریڈی مضبوط ہے, اور اگر یہ انتہا پسند گروپ ایکٹیویٹ ہوئے تو دوبارہ.
بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سچویشن سے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
The بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. در برنامه این ساعت روایت امروز، کمپاین جهانی محو خشونت علیه زنان و دختران در حال جریان دارد که زنان و دختران افغان در بیش از 3 سال اخیر با محدودیت‌های متعدد مواجه‌اند. در گزارشی که در برنامه امروز به نشر می‌رسانیم، دیدگاه مردان در قبال خشونت علیه زنان به بحث گرفته شده است و تازه‌ترین خبرها از سراسر افغانستان.
بینندگان و شنوندگان محترم، سلام. به برنامه روایت امروز این ساعت خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم، میزبان این برنامه. قبل از اینکه به محتویات برنامه بپردازیم، توجه شما را به چند خبر کوتاه از افغانستان جلب میکنم. سفارت بریتانیا برای افغانستان به تصمیم تازه طالبا در مورد بستن دروازه های انستیتوت های طبی برای دختران واکنش نشان داده و این اقدام را توهین به حقوق زنان عنوان کرده است. رابرت چارترتن دیکنسن، کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان، امروز سه‌شنبه در پیام در شبکه اجتماعی اکس از این تصمیم طالبان ابراز تأسف کرده است. به اساس گزارش رسانه های محلی افغانستان، بخت الرحمن شرافت، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در دیدار با مسئولین انستیتوت های طبی کابل گفته که پس از این ثبت نام و ادامه آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است. وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که از تاریخ 15 آگوست سال 2021 که طالبان مجدد بر افغانستان مسلط شدند، امریکا تا کنون حدود 180 هزار افغان در معرض خطر را از این کشور انتقال داده است. ریچارد ورما، معاون وزارت خارجه امریکا، گفته است که اکثر افرادی که با کمک ایالات متحده از افغانستان بیرون شدند، فعالان جامعه مدنی، ترجمانها، فعالان حقوق زن و دیگر شهروندان افغانستان به شمول خانواده های آنان هستند که در 20 سال گذشته با نیروهای امریکایی در این کشور کار کردند. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا بر لزوم تلاش های بیشتر برای انتقال افغان های در معرض خطر به امریکا و اسکان آنان در آن کشور تاکید کرده است. و خبر آخر، وزارت مالی حکومت طالبان گفته است که هیئت به رهبری معین گمرکات و عواید این وزارت با وزیر امور سرحدات ترکمنستان در رابطه با انتقال کارگران تکنیکی، تجهیزات و ماشینالات پروژه تاپی به خاک افغانستان بحث و گفتگو کردند. این وزارت همچنان گفت که دیدار هیئت طالبان با مقام‌های ترکمنستان همچنان در مورد سهولت در صدور ویزه به کارگران تکنیکی پروژه تاپی و اعمار یک بندر موقت در مرز میان دو کشور صحبت کردند. بینندگان و شنوندگان محترم، بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. میمان امروز که در برنامه امروز که روی موضوع برنامه به صحبت خواهند کرد، خانم سیما نوری، تحلیلگر مسائل سیاسی. خانم نوری، شما خوش آمدین به برنامه. قبل از اینکه به بحث با خانم نوری بپردازیم، توجه بینندگان محترمه به یک گزارش جلب میکنیم.
خشونت علیه زنان در افغانستان را متوقف کنیم.
ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری در ادامه تقویه اقدامات طالبان علیه زنان در افغانستان، خواستار لغو محدودیت‌ها سوی این گروه و پایان خشونت علیه زنان در افغانستان شدند. بشیر مبشر، رئیس انجمن حقوق و علوم سیاسی افغانستان و استاد دانشگاه آمریکایی، می‌گوید که خشونت علیه یک زن فقط با خشونت فیزیکی خلاصه نمی‌شود.
ولی وقتی که موضوع خشونت مطرح میکنیم، باید کوشش کنیم یک تعریف نسبتاً جامع‌تر از خشونت داشته باشیم. به این معنی که وقتی که یک خانم نمیتونه از حق رای تحصیل خود استفاده کنه، نمیتونه از حق رای کار خود استفاده بکنه، نمیتونه به یک تفریگاه بره، نمیتونه تا صحبت بکنه یا قدم بزنه بدون یک محرم. خودش یک نوعی از خشونت است. و حتی فراتر از این تمام قواعد عرفی، فرهنگی، دینی که بیشتر ساخته مرداست و به نفع مرداست، نرم هایی را ایجاد کرده که مقید کننده حرکات، رفتار، گفتار، افکار خانم هاست.
خشونت علیه زنان در افغانستان را متوقف سازید. Stop violence against women in Afghanistan.
با این حال سازمان عفو بین الملل در هفته ای که گذشت تداوم سیاست ها و طرز العمل های طالبان علیه زنان و دختران را در افغانستان ظالمانه خوانده و با ابراز نگرانی گفته که نیاز است تا جامعه جهانی یک روند عدلی مؤثر را برای پاسخ قرار دادن این گروه روی دست گیرد. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل می گوید که این چهارمین سال متوالی است که زنان و دختران افغان در معرض به گفته وی جدیدترین تبعیض و بدرفتاری و با خشونت های روزافزون از سوی طالبان مواجهند.
بدبختانه طالبا مکانیزم های رسیدگی که قبلا وجود داشته اونا را از بین برده و زیر حاکمیت بالفعل طالبا ما هیچ گونه مکانیزمی که بتونه به این موضوعات رسیدگی بکنه بدبختانه نداریم. به می خاطر ما شاهدی گزارش های روزافزون نسبت به خشونت علیه زنان و همچنان ازدواج های زیر سن و اجباری در افغانستان هستیم.
با وجود همه نگرانی ها و انتقادات نهادهای ملی و بین المللی در خصوص رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان، حکومت این گروه هر گونه اعمال فشار و زیادروی بر زنان را رد کرده و گفته است که زنان و دختران در حاکمیت طالبان در چوکات اصول اسلامی از همه حقوق خود برخوردارند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
و هم میمان برنامه رو روی خط میریم، خانم سیما نوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر، نقض حقوق مخصوصا زنان در افغانستان و گزارشی که نشر شد سرش بحث میکنیم. خانم سیما نوری، سلام به شما بار مجددن، خوش آمدین به برنامه.
سلامت و بخیر باشین نجبه عزیز، درود حرمت احترام خدمت شما و مخاطبین عزیز.
تشکر. شما گزارش شنیدین، اما پیش از اینکه سر گزارش صحبت کنیم خبرها را هم شنیدین. تازه ترین تصمیم طالبا در رابطه با بستن دروازه های انستیتوت های تیبی برای دختران بود. خب در حالی که میبینین که واکنش های جهانی بیشتر شده میره و در عین زمان وضع قیودات علی زنها در افغانستان بیشتر شما چهار روز بیشتر شما شنیدین که 6 کشور جهان مپرونده نقض حقوق زنان به محکمه بین المللی جرایم یا محکمه بین المللی هاگ فرستاد. سفارت ایالات متحده امریکا همچنان گفته که در جریان کامپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنها تلاش های خود بیشتر می سازه. چرا فکر میکنین که طالبا روز به روز قیودات بیشتر ساخته میرن سر زنها؟ برداشت شما چی است؟
چیزی که من برداشت میکنم این هست که علاوه بر مسائل خشونتی و مذهبی و سنتی که در افغانستان جاری و ساری هسته، طالبان اقدامات اخیرش کاملا یک اقدامات سیاسی هم بوده، یعنی از زنان به عنوان یک نوسپر بلا دارن استفاده میکنن. چرا؟ چون وقتی ما میایم تحلیل میکنیم و میبینیم که طالبان در خیلی از موارد میگن که مسائل زنان مسائل مربوط به داخل کشور هسته و نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی اعتقاد داره که نه، حقوق زنان حقوق انسانی هسته و حقوقی هسته که باید به صورت بین المللی به رسمیت شناخته شود. همینطور که خودتان اشاره کردین، 6 کشور اخیری که مثل شیلی، کاستاریکا و لوکزامبورگ، فرانسه و اسپانیا و مکزیکو در ارجاع پرونده نقض حقوق زنان و دادگاه کیفری ICC آمده و یک اقدام عملی را داره انجام میده، گام های عملی را داره برای اولین بار برمیداره تا بتانه دادستان ICC را وادار بسازن و از اونها بخواین تا طالبان جرایمی که ارتکاب شدن علیه زنان و دختران در سطح گسترده بیاین و در تحقیقات خود خودان مد نظر قرار بدن. و به همین خاطر هسته که پیشتر هم ما داشتیم در سپتامبر همین امسال که 4 کشور آلمان، استرالیا، کانادا و هلند هم یک روند حقوقی را علیه طالبان آغاز کرده بودند و دیوان بین المللی دادگستری ICJ هم میخواست که این مورد را دنبال بکنند. به همین خاطر یک سری چالش ها و موانعی وجود داره، اما از دید خیلی ها این هست که طالبان به صورت شدیدی در حالت یک منگنه و فشار سرش می آید و قرار می گیره و به همین خاطر هست که سعی کرده قیودات جدید را مخصوصا در بخش آموزش برای زنها بیشتر بکنه که همین بخش انستیتوت طبی بود که قابله ها، نرس ها، ماما ها هیچ کدوم از اینها حق کار ندارن و حتی ایره تا 13 سال آینده هم تمدید کرده. و من فکر میکنم که میخواست یک تستی را بکنه برای سازمان ملل متحد و همچنین کشورهای غربی نشان بده که اگر شما بخواین اقدام عملی علیه ما انجام بدین، ما هم میتونیم اقدامات سیاسی انجام بدیم علیه زنان و این خشونت ها را افزایش بدیم.
خانم روی، شما گفتین به مسائل گفتین که سیاسی ساخته شده و به موضوع برسمیت شناختن صحبت کردین، برسمیت شناختن طالبا به این برمیگردیم. مگر من میخوایم میره سرزی صحبت کنیم که خب وقتی که انتقاد سر طالبا میشد به اینکه مانع درس و تحصیل دخترها شدن، یکی از چیزهایی که اینا اتفاقا مثال میدادن میگفتن این واقعیت ندارد، درس همین مثلا مسئله انستیتوتای طبی رو میگفتن که دخترها درس میخوانه اموجا هستن و حال ایرام تصمیم گرفتن که بسته کنن بالا هر دلیلی که پیش خود از اینا هستن. یک موضوع که گفتمش که خب فشارهای دیز بیشتر از 3 سال، فشارهای جامعه جهانی، هر گونه فشاری که بود مؤثر واقع نشد، بنان آل به این نتیجه رسیده شد که باید فشارهای عدلی و قضایی و به می دلیل همونطور که شما مشاره کردین ارجاع کردن پرونده را. به چقدر شما امیدوار هستین که این فشار عدلی و قضایی ممکن است که مؤثر واقع شود؟
ببینین، وقتی حمایت میکنن نهادهای حقوق بشری از سازمانها یا مستندسازی میکنن نقصهای حقوق بشر را، به دادگاه بین المللی کمک میکنن، اما باید یک سری کشورهایی هم باشن که بتانن و وقتی حکمی علیه سران طالبان، بعضی از سران طالبان که صاحب نفوذ هستند و در رأس شبکه‌های تروریستی جهان قرار دارند، بتونن اینها را بازداشت بکنن و بتونن اونها را معرفی بکنن به دادگاه لاحق. اینها خیلی اهمیت دارن. فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی هم وقتی تحریم‌ها هدفمند میشه، طالبان مجبور میشه در خیلی از جاها عقب نشینی بکنه و این من فکر میکنم پیگیری قضایی علیه طالبان به دلیل اون ملاحظات حقوقی یا سیاسی تا الان اگر وجود نداشته، الان داره جدیتر پیگیر میشه و میتونه طالبان را گاهن به تغییر رفتار وادار بکنه و چون نیازمند از این هست طالبان که در دنیا به رسمیت شناخته شود و فقط روابط خود را محدود به کشورهای منطقه نسازه. و می خاطر یک چالش بسیار کنان روبروی طالبان خواهد بود و این محدودیت ها باعث میشه که مجبور شد بعضی از جاها بیاید و کنش های آنچنانی داشته باشه و حداقل نرمتر شود و حداقل بعضی از دروازه دانشگاه ها مثل همین بخش انستیتوت طبی را باز بکنه. چرا؟ چون از لحاظ حقوقی هم مشکل خواهد بود. وقتی انستیتوت ببینه مسائل طبی مسائل شوخی برداری نیستن، چون مستقیما با خود انسان ها و جان انسان ها در ارتباط هستن، مخصوصا برای زنان. وقتی که این کار انجام شود، خب صدمات زیادی جامعه زنان میبینه، سیستم بهداشتی خواسته یا ناخواسته پایین می آید و ضعیف می شه و کمک های خارجی کاهش پیدا می کنه. چون الان اگر کمک های خارجی هم در بخش زنان یک تعدادی انجام می شه، مثلا یونیما می یک سری پروژه هایی در قسمت افغانستان می گه، سعی می کنه که در پرورش ماماها، سیستم بهداشت عمومی و این موارد کمک بکنه. اما طالبان حق نداره که سلامت میلیون ها زن را به خطر بندازه. از این طرف هم مرگ و میر مادران به یک نحوی بالا خورده و شما میدانین که ممکنه زایمان های زودرس باشن، ممکنه خیلی از مراقبت های ضروری نیاز داشته باشن و نسبت به عرف و مسائل دیگه زنها ممکن هست که به یک پزشک مرد مراجعه نکنن. از این طرف هم وقتی زنها محروم شون، فقر و وابستگی اقتصادی جامعه زیادتر میشه و نابرابری جنسیتی هم زیاد میشه، در صورتی که دنیا داره الان به طرف برابری جنسیتی میره و حتی اینجا موج ما وارد موج چهارم فمینیست شدیم. در افغانستان ما هنوز در موج اول گیر کردیم. اینها باعث میشه که طالبان، اگر این محدودیت ها بیشتر شود بر طالبان، تحریم ها بیشتر شود،
بله،
از خیلی از نشست ها محروم شود، مسائل بلاک شود، من فکر میکنم که تأثیرگذار.
گرچه که شما گفتین احتمال ممکن است که اثرگذار باشه، اما شما دیدین که فقط 4 روز بعد از اینکه 6 کشور ارجاع کرد پرونده افغانستان به محکمه بین المللی جرایم، این تصمیم اتخاذ شد از طرف طالبان که دیگه تا مو انستیتوتون باید مسدود شوه نباشه. شما یک به اشاره موضوع خوب اشاره کردین، مسئله صحت که کاملا حداقل اگر طالبان خودشان معلوم دار خانواده هایشان هستن، خانم ها دخترهایشان، خانم هایشان مادرهایشان دارن هستن که اینا، و فکر نمی کنم به این صورت اونا طرفدار از این باشن که پیش دکترهای مرد ببرند. بنابراین نیاز بسیار جدی موجود است در قسمت داشتن دکترهای زن و نرس ها، نرس قابل های زن در افغانستان. آیا ایران فکر نمی کنین که حداقل مد نظر بگیرن که خودشان بالاخره در نهایت چی نوا برخورد خواهد کردن، یا این مشکل خوده، مشکل های خانوادگی خوده چه قسم حل خواهد ساختن وقتی که خانوادهشان، دخترشان، خانمشان، مادرشان یا هر زن دیگه از فامیلشان مریض میشه، چی باید بکنن اگر دکتر زن نیست و اگر نرس قابلی زن نیست؟
خب ببینین، متاسفانه چون سیستم طالبانی یک سیستم مرد سالارانه داره و یک تعریف خیلی رادیکالی از اسلام دارن، طالبان هم به نظر من طیف‌های مختلفی دارن. یک تعدادشان که در رأس قرار دارن، خب روی ثروت‌های هنگفت هستن، میتونن خانواده‌های خودان را در هنگام بیماری در خارج از افغانستان مثل کشورهای پاکستان، امارات یا جاهای دیگه انتقال بدن برای ای که بیماری خودان را تداوی بکنن یا برای مسائل دیگه. اما یک تعداد دیگه که در قریه و قصبات هستن، بله این مشکل برای خانواده‌شان صورت می‌گیره و اینها باید حداقل این فکر را بکنن که زیر سوال ببرن مسئولین خودان را، که این قانون را وقتی شما وضع کردین، ماهایی که در سطوح پایین هستیم هم مثل مردم عام دسترسی به خدمات طبی زنانه نداره زنان ما، و از این طرف هم ما حساب محرم و نامحرم را همیشه در داخل جامعه افغانستان مطرح کردیم و خودمان اگر ناقص این امر باشیم، نوک پیکان‌های انتقاد به طرف خودمان میآید. به همین خاطر هست که یک مقدار گفتگوی درونی در داخل خودشان هم نیازمند هست و من فکر میکنم که باید یک سری صحبت‌های درونی در درون اینها بیشتر انجام شود و اون شبکه سازی‌ها، اون مستند سازی‌ها بیشتر به وجود بیاید و حداقل خودشان را به این فکر وادارن که شمایی که دارین زن را تشویق میکنین، حتی ازدواج های چند همسری را دارین برمیگزینین، خب اینها زاد و ولد چون خیلی زیاد هستن و به این ترتیب اگر امکانات دسترسی به امکانات صحی نباشه، آمار مرگ و میر در بین خود زنان شما هم بیشتر خواهد شد و اینها موارد اساسی هستن و من فکر میکنم که اگر این مورد اتفاق بیفته، که اتفاق میفته در داخل افغانستان متاسفانه، برای خود از اونها هم غم انگیز خواهد بود و خودشان هم جزء این روند خواهد بود و بهتر هست در این مسئله تجدید نظر بکنه.
بله خانم نوری، شما صحبت از صحبت های درونی به او اشاره کردین که البته این یک موضوعی بوده که همیشه مورد بحث قرار گرفته. در این شک نیست که در بین طالبان در یک دو دستگی در این قسمت موجود است. بسیار علنی ما بار بار آقای استانگزه شنیدیم که گفتن که طرفدار بازگشایی مکاتب دخترها است، کارشان است. آقای سهیل شاهین که اینا اعضای برجسته طالبا به شمار میرن و تا گفتم شکب خود دخترها از اینا در کشورهای خارج اینا درس میخوانن، حتی فارغ تحصیل فاکولته هم شدن. فکر میکنین که خب ای دو دستگی چقدر در بین خود از اینا ممکن است که یک درز را ایجاد کنه، ممکن است که این به نقصشان تمام شوه. و دیگه ای که شما قبلا از مسائل سیاسی صحبت کردین، آیا فکر میکنین که خب بحثتانی بود که میخواین که طالبا با ایجاد اینمی فشارها سر مخصوصا نصف قشر جامعه زنا مجبور شوه جامعه جهانی که طالبا را در واقع به رسمیت بشناسه، فکر میکنین که جامعه جهانی در نهایت تن بده برای طالبان که خب ما شما را به رسمیت میشناسیم، شما اینال حقوق زنا را برشان بتین مراعات کنین؟
خب ببینید سوال شما چند وجه داشت، من یک یک میپردازم. اولی که اختلافات داخلی طالبان و مبتنی بر صحبت‌های متفاوت، اینکه واقعا در دروازه دانشگاه‌ها و تحصیل برای زنان باز شود، این هم مورد بحث است. و این از دیدگاه مخالفین این که فقط نه تنها در دانشگاه‌ها باز شود، بلکه محتوای درسی هم باید استاندارد باشه. حالا این اختلاف نظر در بین خود طالبان باعث میشه که موج مخالفین طالب، یعنی کسانی که با تصمیم‌های خیلی تند و رادیکالی مخالف هستند، اینها یک دست شوند و این دو دستگی فرهنگی که به وجود میاره تاثیر میگذاره روی محیط خانواده، تاثیر میگذاره روی محیط محلی و اینها تاثیرگذار خواهد بود در سطح ملی. چون که وقتی صحبت از این مسئله میشه، طالبانی که طرفدار این هستند که آموزش زنان باید وجود داشته باشه، قطعا این را میدانند که فشار سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف هم بر بخش طالبان زیادتر هست. از این طرف هم انجمن علمای اسلام، مجمع علمای اسلام هم فشار میاره و اینها نمیتونن دیگه دفاع شرعی و عرفی حداقل داشته باشن از اون به اصطلاح رویکرد اسلامی که دارن در افغانستان پیاده سازی میکنن. و این باعث میشه که گروه های دیگه ای که در افغانستان وجود دارن، این نیروها با اونها تمایلشان بیشتر شود و از بدنه طالبان خارج شوند. همطور که ما دیدیم که در مثلا در بین خود طالب خیلی از نیروهای شبه نظامی دیگه ای آمدن و پیوستن به گروه داعش، پیوستن به گروه دیگه. چرا؟ چون تمام اون چیزهایی را که در طالبان در اول وعده داده بود بعدن عمل نکرد و این اختلاف و دودستگی در بین از اونها به وجود می. و اما این که چالش هایی هم وجود داره، این که همبستگی و حمایت جهانی چقدر میتونه مؤثریت داشته باشه، آیا این تحریمات، این مسائلی که در دادگاه کیفری یا ICC دنبال میشه جدیت خواهد داشت، آیا واقعا پیگیری خواهد بود؟ اگر پیگیری خواهد بود، همین مسئله زنان یکی از مسائل و بزرگترین سطحی هست که طالبان را دنیا به رسمیت نخواهند شناخت. و من فکر میکنم اگر کمپین های زنانه ادامه پیدا بکنه و اگر مدافعین حقوق بشر روی خیلی از مسائل مثل هشتگ های تاثیرگذار، مثل کارزارهای آنلاین و انتشار تجربیات خودشان و مسائل داکیومنتری که در داخل افغانستان اتفاق بیفته، سازمان ملل را تحت فشار قرار بده و سازمان ملل از اون متد سنتی که داره بیرون بیایه و از اون خستگی که از این کارزارها به وجود آمده یک روحیه جدید بگیره، من فکر میکنم که مسئله زنان خیلی جدی دنبال میشه و فکر نمیکنم که سازمان ملل متحد به این سادگی ها بخواهد طالبان را به رسمیت بشناسه و این چالش همیشه وجود داشته باشه. چون اگر به رسمیت بشناسه، خود سازمان ملل متحد تمام مواردی که بر او بنا شده، بر اون اصول حقوق بشر را نقض خواهد کرد.
خانم نوری، شما بار شما ایره شنیدین که بار طالبا ایره گفتن، تمام مخام هایشان که به خصوص سخنگوی طالبا که موضوع زنا، موضوع مکتب، مکاتب و کار از اینا موضوع داخلی خود کشور است، خود افغانستان است. و ایره گفتنم که مطور که ما مداخله نمی کنیم به موضوعات داخلی کشورهای دیگه، کشورهای دیگه هم باید طرز حکومت داری رو با ما یاد نتن یا مداخله نکنن در قسمت کارهای ما. و ایره از ابتدا گفتن تا به حاله. به می خاطر سوال ای میشه که تا مسئله تمکین کردن طالبا چقدر یعنی امکانش موجود است که اینا بالاخره وقت جهان فشار وارد کنه اینا تغییر روش خواهد بده. در این قسمت که میگن مسئله داخلی خود ماست، شما چی میگن در این مورد؟
نه، مسئله داخلی اونها نیست، چون زنان قبل از ای که جنسیتشان را شما در نظر بگیرین انسان هستن و از حقوق بشر باید برخوردار باشن و حقوق بشر شامل حقوق همه افراد جامعه میشه و زنان هم یک طیف عظیم و نیمی از پیکر جامعه دارن و همین خاطر فرصت‌های پیشرفتی که برای نیمی از جمعیت کشور از بین برده میشه دیگه یک مسئله داخلی گرفته نموشه. حالا او سازوکارهای سیاسی که خود طالبان میان و ادعا میکنن اصلا طبق اون معیارهای جهانی نیست و شما میدن که آپارتاید جنسیتی و جندر پرسیکیوشن هر دو در افغانستان جاری و ساری هستن و همین خاطر تصمیم گیری در مورد امور زنان تصمیم گیری در مورد بشریت هستن و اون محدودیت های آموزشی و شغلی و مهاجرت نخبه ها به ویژه زنایی که تحصیل کرده هستن از کشور باعث شده که این روند تضعیف تر شده و مضاعف بر او مشکلات جمعیتی خود افغانستان هم دچار مشکل شده و به همین خاطر سازمان ملل متحد در این امر فکر نمی‌کنه کوتاه بیاید به خاطر که بهره‌گیری از توانمندی نیمی از جمعیت کشور تأثیرات مثبتی را داره، اما اگر این بهره‌گیری منفی باشد تأثیرش بر روی سلامت اقتصاد و توسعه کلی جامعه افغانستان تأثیرگذار خواهد بود و این قطعا شامل خیلی از موارد دیگه میشه. به همین خاطر هست که سازمان ملل متحد که خودش بیرقدار به اصطلاح برابری جنسیتی در دنیا هست این مسئله را فراموش نخواهد کرد به شرط ای که به اصطلاح اعتراضات ادامه داشته باشه و هر ازگاهی تیم‌های بسیار قوی وجود داشته باشه که با فعالین حقوق بشر آپدیت باشن با اونها همراه باشن و از اونها بخواهن که واقعا این کار را انجام بده.
ما خانم نوری فقط دو دقیقه دیگه از برنامه مانده، من میخوام کوتاه در مورد خود فعالیت‌های خودتان بگوین که در این راستا سهم شما چی بوده؟
خب ما کمپین های اعتراضی خیلی زیادی را داشتیم، سازمان حمایت و برابری از زنان شبکهش یک هشتگ به نام Human Rights Women Rights را طراحی کردن، صحبت های زیادی داشتیم، نامه های آنلاین زیادی را سعی کردیم که ارائه بدیم، در تظاهرات ها، در خیلی از موارد دیگه، مصاحبه هایی که افراد مختلف انجام میدن، همچنین در بخش داکیومنت سازی ها، در بخش های مختلف، شبکه های مختلف، جاهایی که رهبران جنبش ها هستن، اینها خیلی مهم هستن و حتی گاهن در سمینارهای آنلاین که با هم دیگه میگیریم سعی میکنیم که خیلی از موارد را صحبت بکنیم، اسپیس های مختلفی را که داریم و ارتباطی که به جامعه جهانی داریم، هر از گاهی ما تمامی این گزارشات را آپدیت میکنیم و سعی میکنیم که هم با دادگاه ICC در هالند ارتباط داشته باشیم به صورت مستمر که الان هم کنفرانسی در اونجا برگزار هست که نمایندگان ما و نمایندگان قشر زنان در حضور دارن برای ارتباط با او و هم با آقای ریچارد بینت که مسئول هستن در بخش امور افغانستان و سایر نهادهای حقوق بشری و من فکر میکنم این کمپین ها به همین صورت باید ادامه پیدا بکنن تا موضوعات زنان افغانستان به صورت هایلایت برجسته باشه برای سازمان ملل متحد.
بله.
و ما باید حافظه سنگر باشیم.
بله، خانم سیما نوری تحلیلگر مسائل سیاسی، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. برنامه در میجه به پایان میرسه، انشالله که در برنامه بعدی هم با شما صحبت خواهیم کرد. تشکر، روزتان بخیر. شنوندگان محترم، تا چند لحظه دیگه برنامه صدای شما ساز و غگ شروع میشه. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
مینانوس وی هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان.